بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خدا با اسب خیر بحث رو آغاز میکنم. من رفیقان رحمگوشایم با بوکشا نزد منای 61 جلسه هستش که زین این عنوان گرد اومدیم و بحث رو پیش میبریم. یک سوتیتری داره تحت عنوان ضرورت رابطه مستمر صافدلان استراتژیک و همگاهی و نه تاکتیکی با او. نشست 61 هست، عنوان موضوع عام تبیین ماست و در حد فهم خودمون تبیین میکنیم و داشته های او رو بررسی میکنیم. خدای منشرش با امید برگ 9 انشالله که با برگ 10-11 این بحث به اتمام میرسه. سه شنبه رو کماکان سپری میکنیم 21 اردیبهشت 89. به سنت همیشه مرور سریع و مختصری بکنیم بحث رو تا برسیم به اصطلاح نخست سوزنی که بحث هفته پیشمون به گره میزنه به بحث این هفته. یه سیری رو از ابتدا شروع کردیم، اون سیر ساده‌ای بود، سعی کردیم که آرام آرام از سیر ساده به سمت عالی حرکت بدیم. سیر از حس بود به اسباب. حس این بود که 20 ماه پیش که گرد آمدیم این احساس رو داشتیم که یک رغبت عمومی در جامعه ما هست. اون رغبت عمومی نشت کرده به جامعه روشن فکری، به نیروهایی که ما درش در حقیقت زیست کردیم و منزل داشتیم و داریم و نهایتا رسیده به خودمون. یعنی از سر بزرگ قیف شروع شده و شیرابش به درون ما هم رسوب کرد. این حسی بود که اون زمان داشتیم. بعد از حس به درک رسیدیم. درک این بودش که ناشی از حسی که داریم احساسی کردیم احساسم احساس واقعیه. یعنی بعضی قدیمی‌ها میگن که بهترین پزشک انسان خودش. یه آدم میخواد سرما بخوره میفهمه مزاجش که داره به هم میریزه اول متوجه میشه و به هر حال خودش در وضعیت خودش بیش از همه غیر از او مشرف‌تر است. حس کردیم که روابطمون با هستی مختل شده. از این حس به یک درکی رسیدیم، درک کردیم که دیگه عضو فعال هستی نیستیم، نه با خودمون رابطه فعالی داریم نه با هستی و نه با او. تشخیص دادیم در حقیقت مشکل رو و از تشخیص رسیدیم به تبدیل و تصحیح به سنت انسان‌های ما قبل خودمون. از تبدیل و تصحیح هم راه بردیم به ضرورت مجهز شدن به یک اسباب و سازوکار و متد. سیری رو که ما تک کردیم در ناخودآگاه ما بوده، در خودآگاه ما بوده. اون سیر از ساده به عالی هست، سیری که هم انسان‌ها تک کردن و هم سیریست که او توصیه میکنه. توصیه خدا به ما این است که سمتتون عالی باشه، تعالی بگیریم و میلتون هم عالی باشه و نهایتا سیری رو هم که طی میکنین مبتنی بر میل و سمت بتواند رو به بالا باشه و به درک و دریافت‌های جدیدی و به رهیافت‌های جدیدی نائل بشین. یه آیه هست که این آیه رو توی تک کلام‌های حضرت علی هم جدی هست، یعنی کامل این رسوب کرد. عنوان میکنی که مضمون آیه این هستش که از راه به در آیید، هر مسیر رو از راهش به در آیید. لازم نیست که از بالا به در آیید یا از پنجره به در آیید، از راهش وارد چید. از راهش وارد چید، یک وجهش این هستش که مسیرش رو دقیق پیدا بکنی، از مسیر ذاتی و داخلیش حرکت کنی، بری تو روش متناسب ورود رو به کار ببندی و نهایتا سازوکارش پیدا کردن راه و روش و سازوکار نهایتا مرادف متد میشه. جامعه ما اون زمان که ما این احساس رو داشتیم، جامعه هم این احساس رو داشت، ولی جامعه هم سال گذشته با تمام وجود حالا قلوه، ولی بخش مهمی از جامعه ما وجودی ضرورت میل به تغییر و میل به استعلا رو و برون رفت از شرایط کپکسده 30 ساله رو اعلام کرد. این اعلامش جدی گرفته نشد، سرکوب شد، ولی طبیعی است که هر عنصری که سرکوب بشه به رغم این که در مرحله اول فرو رفت داره و پایین میره، اما در مراحل بعد راه خودش رو پیدا میکنه. پس ما از احساس اختلال روابط و بیرمدی و رغبت درونی رسیدیم به درکش. درک یک مرحله بالاتر از حسه، یعنی در درون پخت و پزی صورت میگیره، اون حس تبدیل به درک میشه، درک تبدیل به تشخیص میشه، یعنی کاملا موضوع مشخص میشه، صاحب شخصیت میشه. موضوعی که برای ما مشخص شد و صاحب شخصیت شد و تشخیص پیدا کرد، این هستش که دیگر عضو فعال هستی نیستیم. حالا اگر چنان که بخواییم عضو فعال هستی بشیم، از وضع موجود باید به در بیاییم، تبدیل صورت بگیره و تصحیح مترتب بر تبدیل. و این از حس به در آمدن و به درک رسیدن و به تشخص موضوع را بردن و نهایتا به ضرورت تبدیل و تصحیح رسیدن، نهایتا سازوکاری میخواد، اسلوبی، روشی و متد. اسباب تبدیل و تصحیحی که اختیار شد مقدمتا توصیه اوست، بعد تجارب پیروز بشر و نهایتا افسودنی های ما. توصیه او جانمایه‌ای داشت از تشخیص و تجویز و برون رفت به انسان‌هایی که قبل از ما شک زده شده بودند، به انسان‌هایی که قبل از ما بیرمق شده بودند، به انسان‌هایی که در اوج غلیان اعتقادی، ایدئولوژیک، استراتژیک و تشکیلاتی که ما قبل جنگ احد بود، قبلش خوب یک جنگ بعد بود، مجموعه مبناگیران و مجموعه کسانی که پیام نور رو شنیده بودند و درک کرده بودند، به جان خریده بودند، نقطه اوجشون بود. نقطه اوجشون بود، اما از اون نقطه اوج به عزیز احد راه بردن و یه هبوط مقطعی صورت گرفت، تو هم با شک و ناامیدی و یأس و قنوط. در اون دوره طبیعتاً مثل هر دوره دیگه خدا به وضعیت پی برد، اول تشخیص داد، بعد تجویز کرد، بعد راه‌های برون رفت و بهشون نشون داد. راه اصلی برون رفت حالا سیر بین دوتا مبنا بود، یعنی خودتون رو به رغم اینکه آسیب دیدید و هبوط کردید و در ذهن سقوط کردید نه در عین، خودتون رو مبنا تلقی کنید، صاحب ارزشی هستید، وزن مخصوصی دارید و وجود درون و بیرون از شما هم موجودیتی داره و واقعیتی و حقیقت محضه. بین خودتون وجود کوچک و بین وجود برتر قدمی بزنید و به اصطلاح کوریدوری ایجاد کنید و از وضعیت بیرون بیاید. این توصیه او بود در 60 پایه 120 تا 180 آل عمران. تجارب پیروز بشر هم دو عنصر است، جویانی و پویانی و یابانی. انسان جوینده هست و نهایتاً میابه و عرق ریزان و خون ریزان و عشق ریزان و شوقداران و به یأس رسیدن نهایتاً میرسه به یک فرجامی و پایانی که عموماً اگر قواعد رعایت بشه خوش هست و از وضعیت به درش میبره. پس یه توصیه ای از جانب او هست که مشرف بر ماست از درون و بیرون برای برون رفت. یه تجارب پیروزی هم بشر داره. حالا ما این وسط نقشمون افسودنه و بتوانیم توصیه های او و تجربه پیروز بشر رو هم فراوری کنیم، هم بین توصیه او و تجربه بشر پیوند بزنیم و خودمون هم یه به علاوه داشته باشیم. ابتدای دهه 1990 که میشه گفتش که چپ در جهان و در امریکای مرکزی و جنوبی و بعد هم در اروپا آرام آرام میرفت که بعد از فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار که سمبول اصطلاح فروریزی تفکر پیشین بود بازخیز کرد. تو این بازخیز فکری ایتالیایی ها پیشتاز بودن، مثل رنسانس به ایتالیایی ها پیشتاز بودن تو فکر و تصویرسازی انسان و بعد کندن از اسلوب تفکر قرون وسطا. اینجا پیشتازیشون رو ادامه دادن. یه جنبش ایتالیا را افتاد، جنبش آوانگارد. جنبش آوانگارد یک تبصره زد، عنوان کرد که آوانگارد زین پس کسی است که به ادبیات پیشین و دستمایه های پیشین حتی در حد پاراگراف بیفزاید. اگر کسی نیفزاید طبیعتا نمیتوان آوانگارد حسابش کرد. ممیزه جریان روشنفکری هم توی اروپا در حد فاصل گذار از قرون وسطا وسطی و به قرون در حقیقت نو، عبور از نقل به عقل بود. تو ایران هم مجموع جریاناتی که در 60-70 سال اخیر یا قبل از مشروطه دقیق تر بگیم با شیوه تفکر سنتی حوزوی در افتادن، عقل رو و فراوری خودشون رو و رهیافتهای خودشون رو مقابل نقل محض قرار دادن. اما روشنفکری در ایران تو 30 سال گذشته به همون عارضه‌ای دچار شد که قبلا در روحانیت میدید و باهاش مبارزه میکرد. نقل نقله، فیکسیسم فیکسیسم، چه منشأ روحانی داشته باشه چه منشأ روشنفکری. این که تو ایران ما متاسفانه هنوز کسی پیدا نشده که تبصره آوانگارد ابتدای دهه 90 ایتالیا رو بزنیم به جریان روشنفکری که اگر کسی میخواهد نو شود میباید پاراگرافی به پاراگرافهای دیگران بیفزاید. الان جریان‌های ایران که نگاه میکنیم مجموعه نیروهایی که در کادر تفکر جبهه ملی جایی میگرفتن و میگیرن هنوز در حقیقت در مدار مصدق دهه 20 و 30 هستن. چیزی به بضاعت مصدق در دوران خودش طوفانی از نوآوری فکری و عملیاتی ایجاد کرد اضافه نکردم. جبهه دوم آمد، جبهه سوم آمد، جبهه چهارم آمد، الان که جبهه پنجم چیزی اضافه نکردم. این ایستادگیشون و فیکسیسمشون تا حدی بود که مصدق وقتی که جبهه ملی دوم در درون مشکل داشت و حرف جدی یا جدیدی هم برای آورش به دوران نو نداشت بهشون پیام داد. پیام خیلی تاریخی بود: اگر کاری نمی کنید اول راه باز کنید برای دیگرانی که کار می کنن یا حرف نوآوردن. خیلی مهم بود چون خودش نوآور بود. بعد تو مدار بعدی خب مثلا شریعتی الان مجموعی کسانی که در فضای شریعتی در 30 سال گذشته تنفس کردن و می کنن در مدار شریعتی موندن، یا مجموعی کسانی که در مدار مجاهدی بودن غیر از دستاوردهای محدود چیز ویژه‌ای برای عرضه نداشتن در سطح ادبیات مجاهدین که جنبش ایران رو به اصطلاح تکان داد. مثلا اگر ما خودمون آروم آروم حواسمون نباشه خیلی فرقی با روحانیتی که نه به لحاظ شخصی و خصلتی نه به لحاظ روشی نقشون میکردیم و میکنیم ما شاید ممایزهی با اونها نداشته باشیم. لباس خیلی تعیین کننده نیست. ایستادن بر میراث پیشینیان و نقل به اصطلاح زایعه است که آرام آرام جریان روشنفکری ایران هم میره دوچارش بشه. یا تو ایران رسم بر حواریون درست کردنه، حواریون شریعتی، حواریون دکتر سروش که البته تفاوت ماهوی شخصیتی و فکری مثلا با شریعتی داره ولی او هم به هر حال حرفای نوعی رو برد که حواریونی رو تشکیل داد تو مسجد اقدسیه و حواریون همطور موندن تو دوران خودشون، نتونستن سروش رو ارتقا بدن و نتونستن خودشون رو در حقیقت ترقی ببخشن از نردبان نتوقف از نردبان در حقیقت ارتقا فکری بالا برن. حالا اگر ما هم هی وایسیم توی اون 60 آیه به رغم اینکه ملاحات بسیار جدی توشه و وایسیم رو تجارب بشر قبل از خودمون و رو پیشینیانمون هی بخوایم رو میراث اونها در حقیقت در جا بزنیم و اتفاق ویژه‌ای نمیفته. نقشی که روشن فکران توی 30 سال گذشته عموماً داشتن نه اختصاصاً نمیدونن. نقشی کسی بوده که مادری حلوه رو درست کرده، حالا ما تو آشپزخونه اومدیم با قاشق این مثلا روش چین چین میکنیم یا دوباره صافش میکنیم مدلش هم حلوایی در حقیقت باید درست شه. حلوا مگه درست شه؟ آردی باید ورز پیدا کنه با روغن با مایتابه به وحدت برسن بتواند یک دستمایه جدیدی بیاد. خلاصه این که در این اسباب تبدیل و تصحیح توصیه های او بسیار سترگه. تجارب بشرم در حد خودش بزرگ قابل احترامه. ما هم بتوانیم اونها رو درک کنیم، بفهمیم، فراوری کنیم، پیوندی بینشون برقرار کنیم و نهایتاً به علاوه شون کنیم و چیزی به اونها بیفزاییم. حالا اونچه که ما در حد فهم پایین تر از متوسط خودمون به دست آوردیم متد یه متد سه سطحی بود که ورودی داشت، منزلگاهی و نهایتاً خروجی. ورودیش این بود که آمادگی هایی پیدا بشود برای ورود به متن که پیش نیاز ها بود. چند جلسه اول رو پیش نیاز هایی استادیم، بعد آمدیم روی متن که همین تبعین بود، منزلگاهمون در حقیقت بتواند تبعین باشه. اگر تبعین باهاش اخت بشدیم مثل خونه ای که از یک سفر سخت و طولانی میریم حس تعلق بهش پیدا میکنیم، جوراب رو در میاریم، لباس رو در میاریم، زیر دوشش میریم، مینشینیم، چایی دم میکنیم و میخوریم، احیا میشیم. اگر مدار تبعین هم با این فضایی که تعلق پیدا میکنیم نسبت به منزل خودمون هم فضا بشه، میشه گفت که تبعینمون راه گشا خواهد بود و ازش خروجی پیدا خواهیم کرد و بیرون خواهیم آمد. در مدار ورودی قبل از اینکه به منزلگاه میرسیدیم و دق الباب او میکردیم و بابی میگشودیم، میباید که پیش نیازهایی رو طی میکردیم و سنگهایی رو ما میکندیم. سنگ اول دینامیسم حیات ماست. ما آیا در این جهان فیکس هستیم و آن کادری یا نه دینامیسم داریم؟ دهه 40 تو ایران، ابتدای دهه 40 تا نیمه دهه 40، تاکسی ها شدن فیات 1100. فیات 1100 مثل قوطی کبریت بود، دوستان که قبل از ما هستن، مثل قوطی آن کادر آن کادر. و فیات 1100 رو هیچ نتونستن تغییرش بدن، مثل یه قوطی کبریت خیلی لبتیز و نکتیز بود. همزمان با فیات 1100 تو ایران ماشین مکوان هم آمد، که حالا بعد کامارو هم همینطور، مکوان هم همینطور. به نسبتی که او سیخ و سفت بود و مثل قوطی بود و سفت و محکم بود، این مکوان یا کامارو یک آیرودینامیک خیلی جدی داشت، بسیار بسیار جدی بود. اون تحلیلی که از روحانیت عیسوی در آمد و از روحانیت ما هم توی هزار سال در آمد، دید آخرتگرا، که ما مثل فیات 1100 میاییم توی این خیابان جهان، هیچ تحولی نمیخوایم پیدا کنیم، نمیخوایم صندوق عقبمون رو فضاشو زیادتر کنیم، نمیخوایم پنجرمون رو تاب بدیم، نمیخوایم این تیزی و زبری و سختی رو تبدیل به آیرودینامیک کنیم. ما میخوایم همونطور که آمدیم همونطور هم سلامت از جهان خارج شیم، برای دستیابی به در حقیقت جهانی که کسی ندیده و ما هم تجربهش نکردیم. این تفاوت بین فیات 1100 با کامارو یا مکوان ابتدای دهه 40 که هر دوشون هم همزمان به ایران اومدن، فیات 1100 مونتاژی بود که ایتالیایی ها بردن، مکوان هم که سیکیلیش وارد میشد، کاملش وارد میشد. تفاوت انسان هایی است که میخواهند با تبعین آخرتی مثل فیات 1100 آرام بیان به این جهان، بعد برن تو پارکینگ، هر وقت که همه به اصطلاح به یک حیات جدید عمومی اومدن، اونها هم بیان یه حیات پایدار رو پی بگیرن. ما میخوایم که در این جهان، ضمن این که هستیم حرکت میکنیم، فیات 100 میتونست نهایتا 80 کیلومتر بره، اگر 90 کیلومتر میرفت پرپر میزد، به قول بوکسوران ناکدان میشد، اصلا همه اجزایش میگیر. ولی کامارو نه، آمده بود در این جهان آیرودینامیکشو داشته باشه، تابشو، پیچشو، سرعتشو تا 150-60 کیلومتر هم حرکت کنه، ویراژم بده و به در حقیقت ایستگاه پلیس سنتی در هستی قدرت ها هستن هم توجهی نکنه. تفاوت اول اینه، ما میخواهیم که فیات 1100 باشیم یا ماشین های آیرودینامیک، و بتونیم به اصطلاح تحولی ایجاد کنیم و محیط پیرامون خودمون رو درش تابی بندازیم. بچه دوم، آیا جهان مشارکتی است یا کاملا در انحصار مطلق و پادگانی پروردگار، و پروردگار هیچ سهم و نقشی به انسان ها نداد؟ نه، یک دیدگاه هم مقابلش این است، به رغم این که خدا خالق، خدا در حقیقت ایده پرداز، خدا طراح، خدا مهندسه، اما مجرایی هم برای بروز و ظهور و اعلام موجودیت انسان باز گذاشته. دیدگاه دوم دیدگاهی هستش که بهش تعلق داریم، هستی مشارکتی و ما هم در هستی سهم و نقشی داریم. سومی هم این که ما امتداد پروژه آدمیت هستیم، آدم اولی بوده که خدا پروژه بشر رو با اون شروع کرده، پروژه هم ته نداره، تا الان ته نداشته، و ما هم به اصطلاح با این گونه از موجود که آدم بود، آدم اول، هم به اصطلاح خانواده هستیم و نیاک اول ماست، و ما از این گونه هستیم و این پروژه رو به سهم خودمون میخوایم نقطه چین بزنیم. ابتدای کار سعی کردیم برای ورود به منزلگاه یا خانه خودی تبعین، این به اصطلاح پیش نیازها رو طی کنیم. ما از اونجایی که حیات دینامیکه، ما هم یک موجودی حیاتی هستیم که دینامیسم خاص خودمون رو داریم، که وقتی هستیم و موقتا هستیم، جهان چرخش مشارکتیه، موجودات نقش دارن، انسان نقش و سهم اول رو داره و دیگر تشکیلاتیست در پایین تر از سطح خدا. ما هم خودمون رو اینطور تعریف میکنیم، سهم و نقش داریم و نهایتا ادامه پروژه آدمیت است. بعد از این اومدیم توی به اصطلاح مدار تبعین ایستادیم، تبعینی که ورودیش با بکشاست، یعنی دری رو که او ما رو دعوت میکنه به زدنش و گشودنش در رو بزنیم. اگر به آستان در برسیم، ما در موضع تقاضا هستیم برای پیوستن مجدد به هستی و ایفای نقش فعال هستی. پروژه‌ای تعریف میکنیم، سیری رو میخوایم طی کنیم و او در موضع عرضه هست. با بکشا از منظر او، اینقدر که ما از قرآن یا کتاب آخر میفهمیم، نقطه تلاقی صاحبان تقاضا با عرضگر یگانه و واحد هست. اینجا هستش که ما یک دید عینی پیدا میکنیم، محک خودمون هست، تقاضامون چقدر جدیه، چقدر عینیه، چقدر عملیه، چقدر پشتوانه داره، خودمون رو عیار میزنیم در این، در حقیقت تلاقی عرضه و تقاضا، و نهایتا پی میبریم به داشته های او و ظرفیت های عرضگر، کیفیت عرضش، گسترش، قانون عرضه و تخصیص و چگونگی سریز داشته های او. به عبارتی عیارشناسی خودمون و ظرفیت شناسی او. او همون پایگردی هست که او توصیه میکنه، پایگرد خود و او، یعنی سنتی که ابراهیم گذاشت. ابراهیم هم توی دوران تشکیک و چکنم ها و آزمون و خطاهاش بالاخره خودشو مبنا گرفت، به نقل این که در دوران نوجوانی و کودکی بود خودشو مبنا گرفت و فکر کرد یه مبنای دیگه هم هست، بین مبنای خودش و مبنای او گام برداشت. اینجا یه معاشرتی حاصل شد، معاشرت هم مثل مبادله و مثل معاشره و مثل مفاهمه دو طرف داره، معاشرتی رفت و شدی، آمد و شدی، آمد و رفتی بین اون و خدا برقرار شد. بین در حقیقت کشاکش این معاشرت با او، ابراهیم ظرفیت‌های خودش رو تست کرد، خودش رو محک زد و پی برد به ظرفیت‌های او. ظرفیت‌های ابراهیم و ظرفیت‌های او که به هم چفت خورد، شد پروژه عمومی توحید، بناگذاری مفهوم توحید، بناگذاری مناسک توحیدی و بناگذاری مکان توحید که کعبه باشه. حالا اگر ما خودمون رو نه پوزشو بگیریم، فیگورشو بگیریم و جستشو بگیریم، نه، اگر ما در موضع تقاضا باشیم، بخوایم از مجموع پروژه هایی که در هستی تعریف شده ما هم یکی برای خودمون در حد توان خودمون تعریف کنیم، اون وقت اینجا میریم سراغ عرضگر، میریم سراغ اینکه او چه داشته هایی داره. کتاب هستی و کتاب تاریخ و کتاب خودمون و کتاب آخر رو که ورق بزنیم، میرسیم به داشته های او که به امروز روز ما بتواند خورنگ باشه. درک کردیم که او مقدمتاً طراح مهندس اهل خلقه، خلقش رو بسنده نمی کنه، ادامه میده، مستمر، استراتژی در کادر استراتژیش مرحله بندی میکنه، استراتژیش استراتژی تحققی، روشن فکری، تخیلی، آرمانی، بالا ابری و دست نیافتنی نیست. به همین خاطر درونش مهندسی داره، هندسه مرحله‌ای آغاز میشود در بزنگاهی که مرحله قبل کامل خودشو باز کرده باشه و کامل شده باشه. صاحب دید و تحلیل تاریخی میتواند به ما منتقل کنه، ایده پرداز منبع الهام و نهایتا منشاء عشق و امید است. ادامه که دادیم جلو اومدیم، تو همون منزلگاه تبعین به سر میبریم. او هستش که تو اسلاید قبلی تعریف کردیم. ما هم همچنان که او میخواد به ما تفهیم کنه، برای خودمون هم به صفت شخصی، هم به صفت انسان، هم به صفت در حقیقت جمعی فردی هستیم و هویتی داریم. ما هم قابل تکراریم در مدار او، ایفاگر نقش کوچک او هستیم در حد خودمون، حددار، نقصدار، اما قابل ارتقا. چرا قابل تکرار هستیم در مدار او؟ چون که هم از طریق وجود با او پیوند داریم، پیوند وجودی داریم با او، ژنمون آدمیت داره، ژنی هستش که او با آدم اول به در حقیقت هستی اعطا کرده، به هستی ارمغان بخشیده و نهایتاً آموزشش مشمول حال آدم اول شده و ما و از معاشرت با او هم میتوانیم که به مانند او بشیم، از طریق پیوند وجودی با او، از طریق پروراندن ژنی که در آدم اول به ودیعه نهاده به ما هم رسیده، از طریق آموزش هایی که از اون زمان شروع شده ما مشمولش هستیم و از طریق معاشرت با او ما هم امکان وجودی پیدا میکنیم، چون او بشریم در حد قد خودمون، حد خودمون، حالا این حد خودمون نفس خاصش خودشان داره و ضمناً قابل ارتقا هم هست. حالا او هم توصیهش همینه، او هم تأکیدی داره که همخوان با قابل تکرار شدن ما در مدار او هست. او تأکید میکنه بر خط رشد و بر ارج قدر، قدری که چند مفهوم است. ارج قدر یعنی پاس خود، پاس امکانات پیرامون، پاس فرصت ها و دانستن اندازه خودمون. رسیدیم به خدای منشأ عشق و امید. عشقی که به اصطلاح در حاشیه نیست، هیچش کنار نیست، راهی است که راه متن و پدیده ای است که منتشر در هستی، در انسان، در رد پای انسان و در محصول انسان. از وقتی که هستی به وجود اومده و از وقتی که انسان به هستی ملحق شده، رد پای در حقیقت عشق هم تو هستیه، هم تو انسانه، توی نقطه چین انسان و توی محصول انسان هم هست. اون که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، یعنی آنچه که از انسان به جا مانده محصول در حقیقت همین مجموعی هستش که او را انگیزاننده و نهایتا سرپا نگه داشته. آرام آرام تو کادر خدا و عشق میریم. عشق ممزوج هست با آموزش او، پرورش او و دهش او. آموزش، پرورش و دهش او ممزوج با عشق. حالا حافظ این رو تئوریزش کرد، دو هفته پیش و هفته پیش استفاده کردیم از این تئوری آهنگی. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. یعنی حافظ اینجا دیالکتیک احتیاج اشتیاق رو در میاره بر محور وجود. یعنی وجودی هست، کلیتش اوست، جزئیتش ما هستیم، بر محور این وجود چه بچه جزئی چه بچه کلیش یه دیالکتیک و استکاک و در حقیقت چالش مثبت عشق و احتیاجی صورت میگیره. او به ما اشتیاق داره، ما هم به او در حقیقت احتیاج داریم. به دلیل این اشتیاق از طرف او و به دلیل این احتیاج از طرف ما، ما میتوانیم دقیقتر جاپای او بگذاریم، در حد خودمون داشته های او رو به پیرامونمون عرضه کنیم. حالا میریم کامل در کادر او، بحثی که از دو هفته پیش شروع شد در جستجوی عشقش و مهرش. این جستجو رو میشه توی به اصطلاح پاگردهای مختلف پی گرفت و جلو آمد. او عامهایی داره، اعلامهای عام و اقدامهای عام. اعلام عام او مشمول همه است، مذهبی، غیر مذهبی، موحد، غیر موحد، منکر، مؤید، و اقدامش هم مشمول حال همه است. عامهای او اعلامش این هستش که در حقیقت نوع بشر مشمول رحمته، مشمول سرریزه، و اقدامش هم این هستش که در جایگاه و موضع تشکیلاتی رحمانیت و رحیمیت قرار داده. بعد از عامهای او رسیدیم به پژواک‌های او در هستی. دو تا تکه آیه بود که آیات 48-50 روم و 48-50 مریم و یک تک آیه از سوره رعد رو در بر میگرفت که حاوی نمایه های جلوه‌دار و امیدوار بود در هستی. جلوه های ویژه او در هستی بود که نشان دهنده انتشار امید و مهر و عشق در کل هستی و در ایوان مقابل انسان. یک موسیقی هایی هم او داشت که پرتنین بود، حاوی آیه ها، آواها و گره گشایی ها که در چار آیه 60-63 نمل گروه کردیم که او هم امید بخش بود، مهرآور بود، ضد یأس بود، ضد قنوط بود. ادبیاتی هم او داره، عام که تصریح امید راه بود به نوع انسان که قنوط نورس و امید از دست نده، و خاصا به کسانی که به اصطلاح نیاز ویژه‌تری به او داشتند و تقاضاهای جدی‌تری مثل مادر موسی، همسر عمران، محمد، خود موسی و و که ادبیاتش در مواجهه با اونها تصدیقی بود، با عام تصریحی بود، با اونها تصدیق. تصدیق یه مرحله کیفی‌تر از تصریحه، جایی هستش که تصریح به خودش تعین میگیره و مصداق بیرونی پیدا میکنه. منش اون رو هم مرور کردیم، تقدم وجود و کارایی و مزیت به نوع بشر، نوع انسان، به خود آدم مستقل از مزیت ها و کارایی هاش بها میده. لذا انسان هایی که در موضع تقاضا قرار میگیرن با اون پروژه رو تعریف میکنن مشکل دار میشن، او مقدمتا دغدغه حل مسئله پیش برنده پروژه رو داره تا خود پروژه رو. الگوی او هم که از چینش و خانش چند تک آیه و چند گزاره بود که مجموع چند آیه بود داره بردیم، که او مقدمتا در دورانی که انسان، حالا چه عام چه انسان خاص، با بحران روحی روانی عاطفی مواجه هست، دعوتش میکنه، میخوانتش، امیدوارش میکنه، بعد وضعیتش رو تشخیص میده، مثل تشخیصی که در مورد وضعیت مادر موسی داشت و خود موسی داشت و حضرت محمد داشت. مرحله بعد به وضعیت ورود میکنه، مداخله میکنه، فرد رو از وضعیت خارج میکنه، به دوران جدید راهنمایی میکنه و بعد از این پروسه توصیه ای داره که پس از این سیر و روند دهش ها تو هم روی کردی به ما داشته باش، رغبتی نسبت به ما نشون بده و نسبت به ما نزدیکتر شد. میرسیم به هفته گذشته. در کادر بحثمون یه سمت تقاضا هست که ما این، به سمت عرضه هم او. در کادر بحث عشق، در سطح تقاضا، در سمت تقاضا ما حس و درکی داریم، نیازی داریم، امیدی، سینوس و در حقیقت نوسان یأس و قنوط رو طی می‌کنیم و بعضی از ماها رسیدن به تلقی جوهری، که حالا انشالله تو ادامه بحث برسیم به تلقی جوهری. این سمت ما هست، سمت انسان هست. سمت او نمایه‌های امیدبخشی داره، خانش‌های در حقیقت قابل مطالعه‌ای داره، نوسان انسان رو درک می‌کنه، بشارت میده در کشاکش نوسان انسان از امید به یأس و از یأس به امید، به مودت دعوت میکنه، به روی کرد، به رفاقت و نهایتاً به اعتماد ویژه. میشه اینطور در حقیقت استنباط کرد و اعلام کرد که تلقی جوهری انسان با دعوت او به اعتماد از یک جنسن، یعنی آیات 86-87 سوره یوسف به دوستان جوانم روش تاکید کردن، با یعنی تلقی هستش که یعقوب پدر یوسف داره. یعقوب تصریح میکنه، اعلام میکنه، اعلام مؤکد میکنه که به اصطلاح ناامیدی مرادف با کفر و نفی حقیقت محض. حالا مولوی هم بعد از یعقوب به این میرسه که ناامیدی رو خدا گردن زده است. انسانهایی در دوران ما به همین تلقی رسیدن، خدا هم دعوت میکنه به اعتماد. اون دوتا سبزینه ها که تلقی جوهری هستش با اعتماد یک جنس دارن که انشاءالله پایان بحث بتونیم این رو استدلالش کنیم. حالا جلسه پیش تو سمت تقاضا که ما هستیم، حس و درک رو از آیات و از به اصطلاح مجموع آیات، چه آیات کتاب آخر، چه آهنگ دار کلام ها که آیات انسان ها هستن، چه گزاره هایی که از انسان ها قرض کردیم و به بحثمون سرریز کردیم، تو مرحله حس و درک خلاصه به این رسیدیم که حس میکنیم و درک میکنیم، نوع انسان حس میکنه و درک میکنه که سرریزی صورت میگیره از نیروی درون جوش جهان به درون ما. این رو حس میکنیم. نیاز خلاصه بحث هفته پیش این است که نوع انسان به میخواهمت مرا دریاب رسیده و نوع انسان امیدواره و در مخاطب قرار دادن خدا میرسه به تک کلام امیدوارم از سرویز نیروی درون جوش جهان به درون ما، از واژگان شعر مولوی تراوش در حقیقت و ازش عنصر ساطع میشد، هر لحظه به خوشان ترم. نیاز توی دعا به جودت از تو میخواهم که مرا به خویشتن نزدیک کن. و امید به جمله به اصطلاح زکریا به خدا به رغم پوکی استخوان از تو فرزند میخواهم. یعنی معنی امروزیش اینه به رغم اینکه هیچ مواد اولیه‌ای و هیچ ظرف و ظروفی برای تولید ندارم ولی بالاخره ما رو مولد کن. این نشون دهنده امیدوارتم. حالا میرسیم به بحث امروز. سمت تقاضا رسیدیم به یأس و قنوط. یأس به مفهوم یقین به عدم تحقق و تبلور، یعنی انسان یا انسانهایی به این میرسن که آنچه که در مخیله دارن و روش حساب پیشینی باز کرده بودن قدر مسلم دیگه امکان تبلور و تحقق نداره. قنوط هم که ناامیدی. یک مجادله‌ای هست بین به یأس رسیدگان با در حقیقت عبور کردگان از یأس بعد از نوسان که توی این چهار بیتی مولوی بتونیم روش یک مقدار درنگ کنیم. گویند بهر عشق تو خود را چه می‌کشی؟ بعد از فنای جسم نباشد بقا دروغ. گویند اشک چشم تو در عشق بیهوده است، چون چشم بسته گشت نباشد دوام دروغ. گویند چوز دور زمان برون شدیم زانسو روان نباشد اینجا دروغ. گویند آن کسانی که نرفتند راه راست ره نیست بند را به جناب خدا دروغ. این گویند اول همه بیت ها آمده، دروغ هم آخر همه بیت ها آمده. گویند به این مفهوم هست که طیفی به این دیدگاه رسیدند، دیدگاهی است، تلقی است، ایدئولوژی پیافکنده شده است. گویند یعنی اتفاق ساده نیست، یک نفره نیست، استثنا نیست، طیفی میگویند، مجموعه از انسانها به این دیدگاه رسیدند. دروغ هم مساوی یأس کامله، یعنی یقین به ناشکیگیری، یقین به ناباروری. یعنی کسی که به دوران در حقیقت یا اسمی میرسه مفهوم ژنتیکش این هستش که هم خودش هم پیرامونیانش قطع امید کردن که اون میتواند مجدداً در چرخه تولید ایفای نقش کنه. حالا این باور در سطح ژنتیک مولوی برده در سطح ذهن، یعنی اونهایی که میگه گویند یعنی به یک یائسگی ذهنی رسیدن، به یقین کامل رسیدن که انگاره هایی که قبلا داشتن ناشکلگیره و غیرقابل تحققه. اینجا مولوی این هنر رو داره که در این چهار گویند به اصطلاح که مرادف دروغ قرارش داده، نفی عشق، نفی قرار، نفی دیداره. گویند بهر عشق تو خود را چه میکشی؟ اینقدر طلب تقلا نکن، اینقدر عاشق پیشگی در جهان در حقیقت بروز نده. بعد از فنای جسم بقایی در کار نیست و بی خود در حقیقت چشمت رو باراندار نکن، اگر چشم بستشه لقایی در کار نیست. یا اینقدر جوش و خروش نداشته باش، روحت رو ساییده و فرسوده نکن. بعد از در حقیقت این حیات دیگه میدان منوفری برای این جان نیست، روحی در حقیقت قابل برکشیدن نیست. و نهایتا اینقدر که تو امید داری که جناب خدا رو ببینی، اصلا جنابی در کار نیست، لقایی در کار نیست. این که تو این چهار تا بیت مولوی زمین که مجادله و مناظری برگزار میکنه بین مأیوسان و یقینداران، مأیوسان کاراکترشون این هستش که بن میزنن، یعنی بن سه تا عنصر رو میزنن، بن عشق و بن قرار و بن دیدار، و منهدم میکنن این سه پایگاه انسان رو. یعنی این سه پایگاه رو اگر انسان بگیری دیگه چیز ویژه‌ای براش باقی نمیمونه، یعنی عشق و مهر و انگیزه، قرار، حالا چه قرار به اصطلاح ما با هم، چه قرار به اصطلاح عشقی دو جنس مخالف، چه قرار تشکیلاتی از نوع قرار سمدی لباف که با شوق می اومد سر قرار، سیانور هم نه خودش زیر دهنش میذاشت نه کسایی که سر قرار سمدی می اومدن سیانور زیر زبونشون بود. خیلی مهمه قرار داریم تا قرار، اگه کسی انگیزه ای نداشته باشه، به قراری هم دلخوش نباشه، به دیداری هم در حقیقت شمارش معکوس نکنه، مثلا واقعا همین که گویان اون صاحبان دیدگاهی که رسیدن به این که قراری در کار نیست و عشقی وجود نداره، دیداری بنا نیست با جناب در اون مرحله نهایی باشه، حرف درسته. اگر عشق و شوق به قرار و شوق به دیدار رو بیرون بکشی واقعا همینه. ولی مولوی اینجا خیلی در به لحاظ فرماتیکم و فرماسیونم این خیلی جالبه، حد اکثر میدان رو داده به کسایی که میگویند و به دیدگاهی رسیدن. ببینید، گویند بحر عشق تو خود را چه میکشی چه میکشی، بعد از فنای جسم نباشد بقا. این تا الان گزاره در اختیار اونهاست، میدان گویش در اختیار اونهاست، فقط آخرش خودش حجمی رو که برای گویش خودش در نظر گرفته فقط همین گل کلمه دروغه. یعنی دروغ در حقیقت پاتک و پادزهر دیدگاهی هستش که ترسیم میکنه. این مجادله و مناظره در حقیقت مایوسان و یقینداران هست که این عام بر انسانه. حالا تلقی خدا رو هم جلوتر میرسیم، میبینیم که این جدال بین صاحبان یأس و صاحبان یقین به عشق، به دیدار و به قرار به اصطلاح عام هست و تو دورانهای مختلف تکرار شد. حالا این رو تمثیل گرفتیم، میایم ادامه بحث. سمت تقاضا ما هستیم، حالا از امید و نیاز و حس و درک و اینا عبور کردیم، میرسیم به یأس و قنوط عام بر انسان. یه جمله حضرت علی داره این رو مطرح میکنه، استفهامی مطرح میکنه و برای خودش در حقیقت مسئله است و دغدغه است. عنوان میکنه چه میشود او را که امیدواری در کردارش پیدا نیست. بیان خیلی زیباست. خود حضرت علی معتقده که اعتقاد در پس پیشانی و در کنج دل نمیمونه. اعتقاد نه آن است که بر زبان آید، اعتقاد و عقیده آن است که هم بر زبان آید هم بر دست و اندام برآید. روی بروز و ظهور حضرت علی در جهان بینیش خیلی جدیه. عنصری که بروز و ظهور نداشته باشه، یعنی تراز اعتقادش نباشه، خدا باهاش تو سوره شعرا برخورد کرده. این شعرا خیلی جدی نیستن، انگاره هاشون در سطح گویشه و در سطح کلامه، در سطح بیانه. خودشون پشتوانه به اصطلاح انگارشون و گزارشون نیستن، برعکس خود خدا که پشتوانه کامل آنچه که میگوین. به همین دلیل میگه ما مسئولیم در قبال آنچه میگوییم. مسئولیم نه به مفهوم مسئول مثلا ما مقابل هم مسئولیم مورد سوالیم، نه، خدا مقابل کسی مورد سوال به این مفهوم انسانیش نیست، ولی مسئوله در قبال آنچه اعلام کرده که خودش پشتوانشه. حضرت علی هم اینجا با همون اسلوب خدا عنوان میکنه چه میشود او را که امیدواری در کردارش پیدا نیست. میگه چه میشود او را که، یا اون طیف را به قول مولوی گویند، اینجا فقط یک فرد نیست. حضرت علی هم به تجربه شخصی خودش حتما افراد متعددی رو دیده که امیدواری در درون نداشتن. قشنگ میگه امیدواری در کردارشون هم پیدا نیست، یعنی یه منبع درون امیدی ندارن که این منبع درون امید بتوانن ظهور و بروز بیرونی هم داشته باشن. اگر مولوی از ساحت دیگر و منظر دیگری به طیفی که به یأس رسیدن و قنوط می‌ورزند رسیده، حضرت علی هم از زاویه خودش چه می‌شود او را که امیدواری در کردارش پیدا نیست. هیچ اثری از امیدی که از درونش بجوشه و در اندامش ظاهر شه ما نمی‌بینیم. خیلی عجیبه، عجیب به خاطر در حقیقت تناقض کارکرد این نوع از انسان‌ها با جهان بینی اوست. او هستی رو دینامیک می‌بینه، خودش هم دینامیک می‌بینه، خدا هم دینامیکه، پس دلیلی نداره که به اصطلاح از امید و از دیدار و از قرار پاپس بکشه. 110 یوسف، یأس و قنوط عام بر انسان، به انسانهای مدار برگزیده و تحت آموزش و تحت پرورش و تحت دهش هم رسیده. 110 یوسف که دوستانم در جلسات قبل بهش اشاره کردن و تو قرآن هم که مثلا دنبال امید برو و رد پای رد یأس رو بگیر، طبیعتاً میرسه به مثلا 86 و 87 سوره یوسف و میرسه به همین آیه 13 سوره یوسف. این کلام خداست، از کسی هم نقل نمی‌کنه، بیان خودشه. حتی از استعی از رسول و زن و انه هم قد کده، تا هنگامی که صاحبان و حاملان رسالت هم معیوز شدن و زن بردن که بنیانها، دیدگاهها، بیسها از واقعیت بدورند، از عالم واقع بدورند. یعنی رسول صاحبان و حاملان رسالت هم. کسی میتواند صاحب و حامل باشه که مقدمتاً خودش به پایگاه ویژه‌ای رسیده باشه. حمال بازار به خودش اعتماد به نفس داره، یعنی دو قدم داره، قدمهاشو کامل میتونه روی زمین بگذاره، وزن خودش رو حمل کنه، فشار فیزیکی هستی بر خودش که 5000 کیلو هست رو تحمل کنه، ضمناً یک باری معادل 1/3 وزن خودش، نیم وزن خودش و حتی معادل تمام وزن خودش هم از ته بازار تا سر سبز میدون بکشه ببره. یعنی اعتماد ویژه به خودش داره. انبیا هم اینجوری هست. انبیا هم از کف بازار را میفتن تا سبز میدون میرن. باره هم همشون سبز میدون زمین گذاشتن، غیر از یونس که حالا بهش میرسیم. وسط بازار توی حجره فرش فروشا بار رها کرد و از بازار زد بیرون. اینکه انبیا هم نوعاً در حقیقت حاملان هم حمال تو ادبیات ما مثلا لفظ نازلی هست و اهانت به حساب میاد، ولی از نظر خدا انسان‌های باربرنده حمالان تاریخ هم. حمال نوع در حقیقت دیگری از گویش حامل و رسول هست. انبیا هم حمالان، حاملان و صاحبان رسالت بودن، یعنی خودشون رو در حقیقت مبنا می گرفتن، پایگاهی داشتن، بار رسالت رو هم دست روش خودشون گذاشتن. حالا خدا در کتاب آخر داره به محمد گزارش میده و به ما هم گزارش میده. میگه مقاطعی بوده که حتی صاحبان رسالت هم و باربرداران و حاملان در حقیقت مدار انسانی هم به یأسی رسیدن و فکر کردن که به اصطلاح و زن و انهم قد کذبوا. حالا این زن رو بعضی تفاسیر توی کروشه گذاشتن و زن رو ربط دادن به مخاطبان انبیا، ولی بیشتر در حقیقت ترجمه ها نه، و زن رو هم چون و اومده ارتباط و اتصال بینش ایجاد میکنن با کسانی که به یأس رسیدن. کسانی که به یأس رسیدن به زن هم رسیدن که واقعا دیدگاه ها و بیس ها واقعی نیست. یعنی نوع انبیا هم میتوانند به این وضعیت دوچار شوند، میتوانند قنوت ببرزن و میتوانند به یأس برسن، اما این که در اون یأس و قنوت میمونن نه، حتی یونس هم نمون. کماکان در سمت تقاضا هستیم، یأس و قنوت عام برای انسان رو مرور میکنیم. 54 هجر، 55 هجر و 86 قصص رو به عاریت میگیریم برای پیشبرد بحثمون. 54 هجر، خدا در گزارشی که داره میده میرسه به سرفصلی که فرستادگان به ابراهیم بشارت فرزنددار شدن میدن. ابراهیم اینجا ظاهراً قنوت ورزیده، ظاهراً نه حقیقتاً. 54 هج قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر فبمن تبشرون. ابراهیم گفت با اینکه پیری مرا فرا رسیده است بشارتم میدهید، به چه بشارت میدهید؟ در ذهن ابراهیم فرزنددار شدن محال بوده، یعنی امیدی نداشته، شاید اصلا توی مخیلش هم نبوده، به لحاظ ژنتیک و سن عبور کرده. 55 هجر قال و بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین. فرستاده ها، دوتا فرستاده ها بهش میگن ما تو را به حقیقت بشارت میدهیم، یعنی بشارتی که ما میدهیم با حقیقت متصله، هم به منشأ حق متصله، ما از جانب او هستیم، هم میتواند حقیقتی به خودش بگیرد. پس باورش کن، از نومیدان مباش. ابراهیم هم با اینکه بنیانگذار توحیده، توحیدی که ما امروز درک میکنیم، هم دست خداست در بنیانگذاری توحید نظری و توحید عملی، او هم در به اصطلاح به زنگاه هایی میتوانسته به قنوت برسه. حالا نه در مورد وجود، نه در مورد وجود خدا، نه در مورد وجود حقیقت، در مخیله ای که مثلا یه دوره رویا شده باشه، یه فرزند دار بشه، اصلا اونو دیگه از ذهنش بیرون کرده، چون هم سنی عبور کرده هم جسمی عبور کرده. اما اینجا بهش میگن نه، قنوت نورز. پس ابراهیم هم میتونست در مداری قنوت ببرزه. خدا میخواد این رو به ما آموزش بده. 86 قصص اینجا با آخرین حامل روی سخن داره. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود، بلکه این رحمتی از پروردگار تو بود. رجا یعنی ویژه امکان بدون به اصطلاح تصور پیشین، یعنی ما ممکنه بارقه هایی از یک تحققی رو در ذهن نداشته باشیم، اما بهش رجا داریم. حالا این رجا وقتی میشه رجا واثق، یعنی یقین داریم یه اتفاقی بناس بیفته و ما به یک دستاوردی نائل بشیم. رجا یعنی امید ویژه، حساب باز کردن تضمینی، یعنی پولی تو جیبمون نیست ولی بالاخره میریم مثلا بانک ملی حسابی باز میکنیم، بناسته که تو حساب پولی بریزد. رجا به این مفهومه. خدا به پیغمبر میگه تو امید ویژه‌ای نداشتی که یک مجموعه ای از حقیقت و دانش و به اصطلاح دستاورد به تو عرضه بشه، ولی این ناشی از رحمت او بود و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود. یعنی حضرت محمد هم در مدار خودش میتواند به چیزی امیدوار نباشد و میتواند رجاء جدی نداشته باشد. میرسیم به یونس که مثال ویژه خدا در این نوسان انسان در یونسه. این یک بار استفاده کرده بودیم چند ماه پیش. مولوی میگه یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. اینجا تکه‌ای از حیات یا سرگذشته یا روایت یونس رو مولوی تصویری ترسیم میکنه که یونس از سیر نوسان، از امید به یأس و امید گذشته، از دل نهنگ در اومده، از آب نجات پیدا کرده، خدا کنار ساحل انداختش، ضمن اینکه آفتاب به اصطلاح تابان و زمین تفتانه بر بالای سرش درختی از کدو رو رویانده. بعد از اینکه خوابیده و دوباره امیدوار شده و بناس بره پروژه پیشینش رو که زمین گذاشته دوباره از سر بگیره، اینجا یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق. در اینجا داره یونس رو ترسیم میکنه. گفتمش چونی؟ ازش پرسیدم این چی از یونس میپرسه؟ نوع انسانی که خودش دوچار نوسانه سینوس از یأس و امید رو طی میکنه. گفتمش چونی؟ نوع انسان ازش سوال میکنه به نمایندگی مولوی. اونجا انسانی در کار نبوده، روایتی که خدا میکنه خدا بوده و دریا بوده و درخت کدوی آرام بخش و سایدار بوده و خود یونس. فرد دیگری در کار نبوده، فرد دیگه مولویه که رو کنجکاویش میره ازش سوال میکنه. جوابم داد بر قانون خیش. قانون خیش یعنی منم مثل یک انسان سیر نوسان رو طی کردم، رسیدم در حقیقت به لب دریای عشق. یعنی اول لب دریای عشق بودم، اومدم کرجی تهیه کردم، پروژه‌ای تعریف کردم، تو طوفان کم آوردم و پروژم رو که همون کرجی به اصطلاح پر نوسان بود رو ترک کردم. حالا رسیدم به قانون خیش. قانون خیش به اصطلاح یک وجهش، یک سرش قانون نوسان انسانه، یک سرش رسیدن به موضع یقین مجدده که یونس بهش رسید. حالا بحث رو میبریم آرام آرام به پایانش. دوستان اگر در کادر این بحث، در کادر بحث خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت، یه بار برن سراغ سوره یونس. عجیبه که تو سوره یونس خیلی اسمی از یونس نیست، یعنی به رغم اینکه سوره صد و چند آیه داره ولی هیچ تعلقی به شخص یونس نداره. این عنوان گذاری یونس هم با خدا نبوده، عناوین سوره ها رو انسانه تعیین کرده. اینجا نقطه مشترک خدا و انسان خیلی مهمه. یعنی اون کسانی که نشستن با یک درایتی صور رو نامگذاری کردن به نقطه مشترک با درک خدا رسیدن. خدا این مجموعه آیات رو از یکش تا صد و خورده‌ای برای در حقیقت ترسیم وضعیت انسانی که به موقعیت یونس رسیده مایه گذاری کرده. انسان‌هایی هم که آمدن این نشانه ها رو جمع کردن و چینش کردن و در حقیقت مبلمانش رو توی مبلمان نهایی قرآن جاسازی کردن، رسیدن به این که این سوره با این ترسیمی که از انسان پر نوسان میکنه میشه اسمش رو یونس گذاشت. خیلی مهمه. به این علت این کتابم مثل خود هستی مشترک انسان و خداست. استارتش، مایه گذاریش، شروعش، روایتش از خداست که جا به جا از انسان هم کمک میگیره، جمع کردنش و چینشش و در حقیقت نصب کتابیش و عنوان گذاریش و فصل بندیش با انسانه. خدا خواسته از این صد و چند آیه یونس مانندی رو ترسیم کنه برای حضرت محمد که خودش توی در حقیقت تلاطم و پیچ خم بوده ظاهرا در اون مقطعی که سوره یونس نازل میشه. اونهایی هم که این سوره رو در حقیقت آکاردمونش رو جمع کردن و تبدیل به یک فصل کردن در فصول سر چهارگانه، رسیدن به این که به رغم این که اسمی از یونس نیامده در این سوره یا حداقل برخورد شده با یونس در این سوره، ولی اسمش رو میتونیم یونس بگذاریم. حالا با این تلقی یه بار دیگه دوستان اگر یونس رو ببینن، مجموعه سوره یونس مشکون هست، خدا بازپاشی کرده از همین موضوع نوسان یأس و امید در انسان. 12، 21، 22، 23، 25، 55، 58، 62، 64، 107، 109. یعنی ابتدای مایل به میانه، میانه گزاره های بعد از میانه و نهایتا آخر. اتفاقی نیست که از 12 تا 109 توی 12-13 تا آیه که حالا بعضیش هم ممکنه از چشم ما و عقل ما در رفته باشه که حتما همینطوره، این یک گزاره‌ای رو در حقیقت میخواد به ما منتقل بکنه. یعنی خدا دانپاشی کرده موضوع رو و افشان کرده بحث نوسان انسان رو از امید به یأس و از یأس به امید مجدد. آیه یکم خدا این کتاب آخر رو کتاب حکیم ذکر کرده، مهمه. یعنی حاوی دانش پروزن مخصوص، صاحب منطوقه و صاحب مقرمهای جدی. نه فرصتش هست نه شاید حوصله مثلا خانش همه اینا باشه. اولی و بعضی رو خانش میکنیم، بقیه رو به اصطلاح فشرده کردیم و خدمتون عرضه میکنیم. 12 خدا از 12 پرده انسان پرنوسان رو باز میکنه. و ازا مثل انسان از ذره دعانا لجنبهی، یعنی انسانه به در حقیقت استیصال که میرسه خوابیدن باشه، در جنبم در به پهلوام که باشه ما را میخونه. ادامه میده، میاد در حقیقت به این میرسه که انسان این سینوس اول انسانه گرفتار که میشه ما را میخواند، رویاوری دارد، بعد مسئلهش که حل میشه آسوده خیال میشه، فاصله میگیره و ما رو فراموش میکنه. 21 گویش دیگه ای داره، میگه به انسان که زور میرسه، زیان میرسه، ضرر میرسه، آسیب میرسه، روی آور میشه، ما از رحمت سرریزش میکنیم و او بعد از حل مسئلهش اصلا این دفعه دیگه مقابله با قرار میگیره، رو ما مثلا واکنش منفی داره، منکر ما میشه، به حساب خودش میگذره دستاوردو. 22 نوسان انسان رو در خانش و کنارش، میاد میخونه خدا رو، مسئله که حل میشه از خدا آرام آرام کناره میگیره. 23 ما در اوج مهلکه نجاتش میدیم، او بعد از نجات سرکشی میکنه. 25 تأکید میکنه حالا بعد از این همه نوسانا خدا منشأ سلامت و هدایت هست. بعد از این که کد میاره تو 12 21 22 23، تو 25 میاد به پایگاه نظری عملی انسان رو دعوت میکنه که درک کنید که خدا منشأ سلامت و هدایت هست. 55 خدا صاحب همه امکانات هست و وعده خدا تحققی است و حقیقت پیدا میکنه. اینا همه به نوعی مخاطب یونسه و انسانی از نوع یونس. 58 میگه ما شرایطی فراهم میکنیم که به رحمت خدا شادمان میشوید، شادان میشوید، بازیافت مفرحانه رو در خودتون سراغ میگیرید، مثل همون بازیافتی که یونس داشت. یعنی اینجا به رحمت خدا مفرح شوید سرفصلی هستش که مولوی میره سراغ یوسف زیر درخت کدو و بعد از آرامش. 62 خطاب میکنه بر دوستان خدا، اینجا تک آیه است یا شاید مثلا یکی دو تا آیه دیگه باشه، خدا خودش رو ولی انسان، ولی ایمان آورندگان تلقی میکنه. اینجا میگه اولیاء الله، یعنی مجموع انسانهایی که خدا رو دوست گرفتن، دوست خدا شدن و دوستیشون با خدا ممزوجه. این خیلی مهمه، یعنی با این تلقی خدا ولی انسان میتواند باشد، انسان هم در سطح خودش میتواند ولی خدا باشه. خیلی مهمه، یعنی میتونه به یک دوستی ممزوج بیشیل پیله و شفاف و آکواریومی به خدا برسه. خدا به این اعتبار ولیه، انسان هم به این اعتبار ولی کوچک خداست. به همین خاطر در تلقی ما هیچ انسانی، حتی انبیا نمیتوانند در مقام ولایت با این مفهوم قرار بگیرند. ولایت در حقیقت عرصه اوست، پروازگاه اوست، سن کسی نمیتونه به او سقف برسه که به رفاقت ممزوج و کاملا خالص به اصطلاح انسان برسه. از این طرفش هم خدا قائل هست بر دوستان ممزوج خدا نه خوفی است و نه حزنی. یعنی میگه مجموعه کسانی که به اعتماد و به نقطه اعتماد به ما برسن، ما رو دوست فرض کنن و با ما رویه دوستی بیشیل پیله پیشه بگیرن، برایشان نه خوفیست نه حزنی. یونس هم به حزن رسید، به یأس رسید، به قنوط رسید، دوستیه و پرونده پروژه رو ول کرد، کلاستر رو در برد، انداخت دریا و خودش هم در حقیقت به خشکی زد و بعد به دریا رسید مجددا به خدا. هم دوچار حزن شد، هم در دریا و در دل نهنگ دوچار خوف هم شد، خائف شد، ترسا شد. این باز خطاب به نوع انسانیست که میتواند مثل یونس باشد. اگر با خدا رفاقت ویژه پیش گیرید، ممزوج درو شوید، نه خوفی، نه حزنی، نه نوسان یونس گونهی. 64 بشارت در ذات جهان خیلی مهمه، عنوان میکنه بشارت هم در ذات جهان هم در ذات آخرته. پس در ذات کله، فقط مخصوص این جهان نیست، مخصوص آن جهان هم هست. خدا مبشر اصلی در ذات این جهان و فرجامه که آن جهانه. و عنوان میکنه در گزاره‌های خدا، در کلمات خدا، من گفتم صرفا کلمه، در کلمات خدا، یعنی در نشانه ها، در گزاره ها، چه اونهایی که انشا کرده به خط، چه اونهایی که انشا کرده به تصویر، تبدیلی نیست، بنا نیست که مبدل شد، روش حساب کن، به اعتماد ویژه بریز. 107 اینا همه خطاب به پیامبر آخره که میتونه مثلا مخاطبه همزمانش هم ما باشیم. 107 و این یمسسک الله به ذرن فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله یوسیب و بهی من یشا من عباده و هو الغفور الرحیم. به پیغمبر خیلی سریع، خیلی قاطع، خیلی در حقیقت معلمانه شفاف برخورد میکنه، عنوان میکنه منشأ رفع نیاز اوه. اگر بخواد بر تو سخت بگیره، کسی جلودارش نیست. اگر بخواد بر تو در رحمت هم باز بشاید، کسی جلودارش نیست. مانع اراده این نداره که بر تو خیر سرویس کنه یا شر متساعد کنه. این رو درک کن، منشأ رفع نیاز اوست. بدان، بدان یعنی با تمام وجود درک کن، بفهم. 109 هم که تموم میشه و تبع ما یوها الیک واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمی. خیلی مهندسی ویژه‌ای توشه. آیه 1 این کتاب که کتاب حکمت، کتاب پردانشه، با حکمت شروع میشه، با حکمت هم تمام میشه. حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. یعنی مجموعه یونس بین دو حکمته، حکمت آیه یک، حکمت آیه در حقیقت 109 که پایانه، حکمت هم این هستش که مانند یونس نباش. آنچه بر تو وحی می شود، دانشی که بر تو تزریق می شود، دانش هم دانش تشکیلاتی است، هم دانش تحول تاریخه، هم دانش استراتژیکه، هم دانش عقیدتی و ایدئولوژیکه، سرسری نگیرش. تو یکی از آیات، حالا الان آدرسش یادم نیست، با حضرت محمد طعنه میزنه خدا، طعنه دوستانه، میگه سعی کن مثل صاحب حوت نشوی، مثل کسی که به دل دهنگ رفت نشوی. خدا نقد جدی داره به یونس که چرا در حقیقت اعتماد نکردی، چرا به یأس دچار شدی، چرا کلاسور پروژه رو انداختی تو دریا و خودت هم به خشکی زدی، ما دوباره آوردیم تو دریا سر کلاسور. این که به محمد میگه در این گزاره در حقیقت که حالا بعدن انسان اسمشو میذاره یونس و به حق هم اسم گذاری میکنه، انسان پرنوسان، انسان از یأس و امید و از امید به یأس، اینجا به محمد آخر اینطور تموم میکنه. حالا ما که گزاره رو بر تو گفتیم، گزارش رو که بر تو خواندیم، سیر انسانهای پرنوسان رو که روی میارن به ما، مسئله که حل میشه فاصله میگیرن، در مهلکه نجاتمون نجاتشون میدیم، مقابل ما میستن، غمه میکشن، شاخشونه میکشن، مدعی هستن. فتو بدون که در حقیقت منشأ رفع نیاز اوست، بدان از آنچه بر تو وحی میشود پیروی کن و صبر ببر. ما نمیدانیم که در اون زمان بر محمد چه میگذشت است، نمیتوانیم هم دقیق و قاطعی، ولی حتما نمسانی داشته، حتما تو شیش و بشی بوده، حتما تو تو شیش و بش بودن، تو نوسان قرار گرفتن اصلا عیب نیست. ممکنه جریان سنتی تکفیر کنه، نه، انسان انسانه، مهم اینه که در منزلگاه شک و تردید نماند و مثل محمد آخر سر در حقیقت نمره کامل قبولی بگیره و از عرصه بیرون بره. صدرو خدا دعوت میکنه مستقیم و غیر مستقیم که سیر یونس رو نرو، از آنچه بر تو وحی میشود پیروی کن و صبر ببرس. و آخرش هم دیگه که حکمت اینه، حکمت جهانی. حالا این آیاتی که گزینه شد از دل به اصطلاح 109 آیه یا نشانه سوره یوسف، داستان رویاوری، بهره‌مندی، به حساب خود نویسی، ما خودمون هم همینطوری، یعنی اگر یک در حقیقت عمل کیفی یا نیمه کیفی انجام میدیم، تصورمون این بوده که اصلا باکس مال ماست، خدا اونجا تو منظر نمیاد. نه، جایی هست که خدا تلنگری میزنه که به اصطلاح ما هم هستیم، این ما هم هستیم هم از سر سهم خواهی نیست، ما هم هستیم میخواد ما رو در حقیقت مثل محمد که متوجه میکنه، ما رو متوجه بکنه که تو پروسه ما بودیم. سوره یونس داستان روایت رویاوری انسان در مرحله اول، بهره‌مندیش در مرحله دوم، به حساب خود نویسی در مرحله سوم، فاصله گیری در مرحله چهارم، و باز که به استیصال میرسه دوباره برخورد تاکتیکی با خدا که ای عشق برادران پیشا بگذار سلام سرسری را. مولوی از قول خدا میگه، آره انسان ها میتونه از قول خدا گذاری رو مطرح کنه، مولوی از قول خدا جنبندی این ای عشق برادران پیشا بگذار سلام سرسری را، مولوی جنبندی میکنه یونس رو، سوره یونس رو، جنبندی خدا از آن چه بر تو وحی میشود پیروی کن، ما رو جدی بگیر، پیامون رو جدی بگیر، دانشی که به تو منتقل میشه جدی بگیر. حالا دعوت این هستش که انسان به پایگاه در حقیقت روی کنه، روی کرد. دو تا آیه هستش که ما تو این چینش آمدانه جا انداختیم، دوستان اگر دنبالش برن جاشو خودشون پیدا کنن. ثم ننجی رسلنا و الذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین. بعد از همه اینها خدا میگه ثم، قشنگ سپس بعد از این فراز و نشیب ها و سینوس ها، ننجی رسلنا، ما نجات بخشیدیم، نجات کیفی، نجات در ذهن، نجات در عین، نجات در پس پیشانی، نجات در سکنج دل، نجات در پروژه کسانی رو که حاملان پیام بودند و کسانی که با آنها گرویدند و پیام رو مبنا گرفتند. کذالک دوستان جوان اون دفعه آیه ای آوردن که نصرت بخشی حق ماست بر انسان. اینجا میگه نجات در حقیقت حقی هستش بر ما نسبت به مبناگیران مؤمنی عام بر رسول هست، رسولان هست و گروندگان. این آیه کلیدیه. 105 هم خدا روی کرد پیشنهاد میکنه، نه روی آوری. انسان هایی که به سطح کیفی از رابطه با او رسیدن به دوستی، حالا عالی ترین سطح در حقیقت خلیلی ابراهیم هست که خدا بهش لقب میده، سطوح دیگری هم هست. الزامی نیست که ما حالا چون نمیتونیم به سطح ابراهیم دسترسی پیدا کنیم، سطح نازلش هم به سطح در حقیقت نازلش هم رها کنیم. نه، سطح نازل برای ما میتونه باشه. و این عقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. این جنبندی کل بحثایی که مطالعه با این زبان الکن پیش آوردیم. و این عقل وجهک للدین حنیفا، یعنی قیام کن، تمام موجودیت رو در رویکرد با خدا عرضه کن. و این عقل وجهک للدین حنیفا، یعنی وجهت رو، وجه حالا صورت معنی شده، یعنی تمام صورتت رو، تمام موجودیتت رو در حقیقت بیار تو عرصه روی کرد. حنیف هم اومده یعنی پاک فطرت در دین و در متن. کل موجودیت تو در روی کرد با او بیار، نه در روی آوری تاکتیکی، در متن حنیفوار، در متن نه در حاشیه. ولا تکونن من المشرکین، شریک نگیر. این روایتی که خدا از انسان پرنوسان میاره روایت انسان شریک گیره. لازم نیست کسی از بیرون کسی رو شریک بگیره، خودش رو شریک میگیره. یعنی اونجا که خدا میگه که ما مسئله شو حل میکنیم، به حساب خودش میگذاره، به حساب خودش مینویسه، یعنی خودش رو شریک میکنه داره. حالا این دو تا آیه رو خود بچه‌ها به قول قدیمی ها بجورن، ثم ننجی رسلنا و این امر بچه های دین حنیفا، اگر یکی یا جمعی هم بتونن کار بکنن روی چینش از 12 تا 109، یه مهندسی خودشون در بیارن بیان اینجا عرضه کنن، چند تا هندسه در بیاد برای فهمیدن بحث خیلی کمک میکنه. پس یونس ترسیم نوسان انسانه، از رویکرد مناسبتی تاکتیکی تا رویکرد تمام وجود. در یونس خدا میخواد روی آوری رو نقد کنه. روی آوری توش تاکتیک مناسبت خرج کردن خدا به مناسبت است، ولی روی کرد نه، خرج خود برای او و در پروژه هست، حنیفوار در متن و با تمام وجود. بس رو اسلاید آخر پایان میبریم. سمت تقاضا که ما هستیم یأس و قنوط هست و آخرش میرسه به ایستگاه نوسان. امید یأس، امید قنوط، ولی آخرش امید. ایستگاه نوسان کجاست؟ ایستگاه یونس زیر درخت کدو. دعای افتتاح دیگه، کسی که دعای افتتاح رو گفته دیگه نه یونس نه مولوی، بینام ها هستن که دعاها به نامشون ثبت شده. پس چنان شدم که تو را بخوانم با امنیت خاطر و درخواست کنم از تو مأنوسانه نه با ترس و هراس. این جنبندیه انسان، هم جنبندی خدا آخر سوره یونس، انسان هایی که به این سطح رسیدن. پس چنان شدم، چنان شدم یعنی منم قلقل هایی خوردم، کدو قلقلی بودم که از نوسان و یأس و قنوط رسیدم به ایستگاهی که به آرامش رسیدم. پس چنان شدم، نقطه نیست، رونده. پس چنان شدم که تو را بخوانم با امنیت خاطر، با آرامشی که خدا آخر سوره یونس محمد رو بهش دعوت میکنه، و درخواست کنم از تو مأنوسانه، امیدوارانه، نه مأیوسانه، نه با ترس و نه با هراس. حالا مولوی باز به کمک جنبندی میاد. عشق ایمن ولایتی است چنانک ترس را نیست اندر او امید، هر حیاتی که یک دمش عمر است چون برایت ز عشق چون جاوید. یعنی میگه که در حقیقت عرصه عشق یک ولایت به اصطلاح امنی هستش، چنانک که عناصر ترساور، جبونساز و ضعیف و ضعف آور رو به خودش راه نمیده. انسان شارح دعای افتتاح مولوی، یونس در سیر خودش، همه همنوا با جنبندی خدا هستند در پایان سوره یونس. پس انسان اگر درک کند با تبصره اون که انسان راه بشر راه انبیا را می رود، بی تبصره مشکل ایجاد می کنه، که همون که مشکل ایجاد کرد. تبصرش این هستش که قاعده رو بشناسه، قانون رو بشناسه، روی کرد داشته به خدا داشته باشه، نه روی آوری، و می تواند این جنبندی باشه که به راه انبیا راه بشر تبصره بزنیم. تبصره این هستش که انسانی که دارای روی کرد هست نه روی آوری، می تواند این سعی رو در حقیقت انجام بده و به آخر برسه. انشالله جلسه دیگه تو سمت تقاضا دیگه می رسیم به اصطلاح مدار یعقوب، از مدار یونس و نوع انسان‌های مثل یونس عبور می‌کنیم، می‌ریم به مدار یعقوب می‌رسیم. مدار یعقوب هم به اصطلاح رسیدن به اطمینان کامل و به امید ویژه ویژه نسبت به او. تا انشاءالله بحث رو جمع کنم. خسته‌تون کردم؟ معذرت می‌خوام. خیلی متشکرم. بعد از سکتر جنبار یکی از دوستان جوان بحثش رو خواهد آورد که انشاءالله به بحثش توجه بشه. متشکرم.